الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مثاله إذا دار الأمر بين إنقاذ فريقين متساويين من جميع الجهات لا ترجيح لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر فهو على التخيير عقلا بينهما. خاطر مبارکتون باشه، به مناسبت ما موقتا از بحث تعارض خارج شدیم و رفتیم سراغ بحث تضاهم، که اگر در مقام جعل و انشاء دو دلیل با هم هیچ تنافی نداشتن، اما در مقام امتثال امکان این که هر دو دلیل رو ما بهش عمل بکنیم، هر دو حکم شرعی رو بهش عمل بکنیم، برامون وجود نداشت. اینجا گفتیم فرض تضاهمه. خواستیم ببینیم قواعد باب تضاهم در فرض تعادل یا مرجح داشتن یک طرف چیست. فرض تعادل رو دوستان جلسه گذشته عرض کردیم. فرض تعادل متضاهمین یعنی اونجایی که هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، به این معنا که هیچ کدام اهم از دیگری نیست. اینجا گفتیم با توجه به این که نمیتونیم هر دو تکلیف رو کنار بگذاریم و نمیتونیم هر دو تکلیف رو بهش عمل بکنیم، عقل میگه مکلف اینجا مخیر است. مخیر بین این دو عرض کنم تکلیف، هر کدوم رو خواست انتخاب بکنه اون دیگری رو رها بکنه با توجه به تساوی و تعادل دو دلیل نسبت به متضاهمان. مثالش باقیمون که حالا مثالش رو عبارت براتون میخونم، ایشون بحث همون دو غریق رو پیش میکشه که اگر دو غریق من حیث المجموع عرض کنن تساوی داشتن و هیچ کدوم نجاتشون از دیگری اهم نبود، اینجا میشه مصداق برای متضاهمین متعادلین، ولذا مکلف مخیر است که بین این دوتا عرض کنم خدمت شما یکیش رو انتخاب بکن. خب این در فرض تعادل. اما در باب تضاهم دوستان مرجحاتمون چی هست؟ یعنی اگر متضاهمینی داشتیم خواستیم ببینیم یکی بر دیگری ترجیح دارد یا ندارد، اون مرجحات چی هست که ما بتونیم تشخیص بدیم که آیا مرجحی دارند یا مرجحی ندارند. ایشون میفرماید ما تمام مرجحات باب تضاهممون برمیگرده به این که ببینیم یکی از این دو حکم اهم از دیگری باشه. یعنی این دو تا موضوعی که داریم حکم هر کدام نسبت به دیگری اهم بود، اون در واقع ترجیح پیدا میکنه. اگر این اتفاق افتاد و ما تشخیصمون این بود که از این دو حکم یکیش اهم از دیگری نسبت به موضوع، طبیعتا اون میشه ارجح و ما اون رو مقدمش میکنیم. اما اگر یکی نسبت به دیگری اهم نبود، هر دو از جهت اهمیت مساوی بودن، طبیعتا باید بگیم عرض کنم مکلف اینجا مخیر است که هر کدام از دو حکم رو که میخواد انتخاب بکنه. اما این کلمه اهمیت دوستان ایشون میفرماد خب خیلی حیطه وسیعی داره. منشأ این اهمیت چی میتونه باشه؟ ببینید مرحوم مظفر یه جاهایی مواردی رو که اهم است نسبت به دیگری و میشود به صورت قاعده مند اونها رو درآورد بیانش کرده. یه حدود 3-4 مورد عرض کنم خدمت شما، بلکه بیشتر، بله 5 مورد از موارد رو شمرده ایشون که میتونیم تو این موارد 5 مورد، حالا 6 جداست عرض میکنم، 5 مورد از مواردی که می شود به صورت قاعده مند گفت این مورد از اون دیگری اهم است، این رو شمرده برامون. اما بعدش ورود پیدا میکنه به مواردی که اهم بودنش تحت ضابطه خاصی نمیتونه بره. یعنی اونجا دیگه مورد به مورد در واقع باید بررسی بشه. عند الشارع میدانیم یکی نسبت به دیگری اهم است، اما ضابطه خاصی هم نداره. دیگه تو این دو سه صفحه دوستان همین موارد رو یکی یکی میشماره. من برم سراغ مورد اول. دوستان بزرگوار، اگر از دو واجبمون یکی زابدل باشه و دیگری زابدل نباشه و بین این دو دلیل تضاهم اتفاق بیفته، یعنی چی یکی زابدل باشه یکی زابدل نباشه؟ ببینید یه وقت هست یه واجبیست خدای متعال در فرض اضطرار براش بدل قرار داده. شما آبی دارید، این آب رو میتونید باش وضو بگیرید، میتونید جان یک تشنه رو باهاش نجات بدید. یه تشنه ای رو اصلا حالا جانش رو نجات بدید، از سختی شدید چیکارش کنید؟ رهاش بکنید. خب با این آب بر شما واجب است که اون تشنه رو نجات بدید و بر شما واجب است که باش وضو بگیرید، بگید نماز بخونید. اینجا نجات دادن اون تشنه بدل نداره. فرض این است که آب دیگری شما ندارید، هیچ بدلی نداره. اما وضو چی داره؟ بدل داره. اگر وضو نگیرید میتونید به جاش تیمم کنید. هر وقت دوستان بین دو واجبی تضاهم اتفاق افتاد که یکی بدل داشت، چه بدل بدل اختیاری باشد مثل خصال کفاره، چه بدل اضطراری باشه مثل بحث وضو و تیمم، که تیمم بدل اضطراری وضو است، یعنی در حال اختیار شما نمیتونید به جای وضو تیمم بگیرید، اما در فرض اضطرار میتونید. اینجا دوستان بین این دو مورد همیشه اونی که زابدل نیست مقدمه. چرا؟ چون همین که عرض کنن تو مثال ما وضو بدل داره، معناش این است که با وجود این آقای تشنهی که شما آبتون رو میخواد در اختیار او قرار بدید، برای تیمم کردن شما مضطر شدید. یعنی با توجه به وجود اون تشنه دیگه انگار آب رو که دادید به تشنه، آبی ندارید برای وضوع، لذا تیمم میکنه، نمازتون رو میخونه، هیچ مشکلی هم نداره. اینجا بین نجات اون تشنه و وضوع گرفتن، حتما نجات اون تشنه چیه؟ اهم است، ولو حیث دیگری از اهمیت وجود نداشته باشه. البته حالا تو این مثال شما بخواد بگید، ممکنه بگید آقا اگر وضوع بدلم نداشت، بگید باز نجات اون تشنه چی بود؟ از جهات دیگر اهم بود. من الان به اون جهات دیگرش کار ندارم، ولو جهات دیگری هم نداشته باشه، ولذا من مثال ما اول زدم به تشنهی که میخواد جانش رو نجات بدید، بعد یه مقداری رقیق ترش کردم، گفتم تشنهی که به سختی افتاده، اگر به سختی افتاده و نجاتش واجبه، به همین مقدار که از سختی در بیاد، باز هم بین وضو و اون نجات تشنه چیه؟ نجات تشنه اهمه، به خاطر اینکه این زابدل و اون زابدل نیست. این مورد اول. مورد دوم دوستان اونجاییست که احد الواجبین مزیق است یا فوری است، اما اون مزاحم دیگر موسع است. احد الواجبین مزیق است یا فوری است، اما دیگری عرض کنم موسعه. مثلا فرض بکنید بحث ازاله نجاست از مسجد پیش آمده و نماز واجب ظهر و عصرتون، اگر ساعت دو بعد از ظهر بنات مسجدی تطهیر بشه و نماز ظهر و عصرتون هم نخوندید، بین این دو واجب اگر تضاهمی اتفاق افتاد در یک زمان خاصی، اینجا طبیعتاً ازاله نجاست از مسجد چون واجب فوریت مقدمه. چرا دوستان مقدمه؟ به خاطر اینکه واجب دیگر که نماز ظهر و عصر باشه توسعه داره و شما میتونید تأخیر بندازید آخر وقت بخونید، بعد از ازاله بخونید. با توجه به این تو وقت خاصی که تضاهم میکنن، طبیعتاً عرض کنم خدمت شما، اون ازاله نجاست که واجب فوری است یا یه واجب مزیقی، اون میشه مقدم و در واقع جزء موارد اهم قرار میگیره. اینم دوستان مورد دوم. مورد سوم رو هم عرض کنم، عبارت براتون بخونم. مورد سوم دوستان اونجا است که ما دو تا واجب داشته باشیم که هیچ کدوم بدل نداره. دقت کنید این مورد سوم رو خوب توجهش بکنید ببینید قابل پذیرش هست براتون یا نه. اگر دو تا واجب داشته باشیم هیچ کدوم بدل نداره، یعنی مثل وضوع و تیمم نیست که یکیش بدل داشته باشه، وضوع بدل داره اما از اون طرف نجات تشنه بدل نداره، هر دو هم فرض بکنید مضیقن، یعنی اینطور نیست که یکیش موسع باشه که ما بگیم موسع رو تأخیر میندازیم، اینجوری هم نیست، هر دو مضیقه. اما دقت کنید اون یکی از دو واجب صاحب وقت مختص است. یعنی چی صاحب وقت مختصه؟ یعنی اون زمانی که این دوتا واجب رو الان ما توش گیر کردیم که کدومیکشون رو انجام بدیم از حیث زمانی اختصاص به یکی از این دو واجب داره. مثال بزنم براتون، مثل اونجایی که شما امر دائر شده بین نماز یومیتون در آخر وقت و نماز آیات در ضیق وقت، اگر یه رو مونده، 10 دقیقه مونده به آخر وقت نماز ظهر است که بعد از این 10 دقیقه دیگه نماز قضاست، خب اینجا یه نماز آیات اومد گردنتون که تو همین 10 دقیقه باید بخونید والا قضا میشه، یه نماز یومیه هم گردنتونه، نماز ظهر است که تو همین 10 دقیقه باید بخونید والا قضاست، هر دو واجب بدل نداره، هیچ کدوم زابدل نیست، هر دو مضیق است، یعنی تو ضیق وقت قرار گرفتید، هر دو الان ضیق وقتشه و نمیتونید بیش از این تأخیر بندازید. ایشون میفهمد نماز یومیه چون این وقت وقت اختصاصی اوست، آخه نماز آیات میدونید وقت خاص نداره، هر وقت مثلا خورشید گرفتگی ماه گرفتگی اتفاق افتاد این ممکنه هر وقت روز باشه، با اون شرایط خاص یه وقت خاصی شما باید نماز بخونید، نماز ممکنه 2 شب باشه، 3 شب باشه، صبح باشه، ظهر باشه، شب باشه، وقت خاص نداره که. اما نماز ظهر بگید وقت خاص داره، از زوال از تا غروب آفتاب یا تا مغرب، این وقت اختصاصی نماز یومیه است و همین خودش سبب اهم بودن عرض کنم نماز یومیه بشه. ایشون میفهمد اینم وجه سومی که عرض کنم خدمت شما اینجا وجود داره، که حالا ایشون نسبتی هم به بعضی از روایات میده، من اجازه بدید چون روایت شما میخوام رو عبارت براتون بخونم، رو عبارت اونو عرض میکنم. این ستا رو بخونیم تا برسیم به مورد چهارم و پنجم و اون مورد ششمی که عرض کردیم دیگه ضابط من نیست. نگاه کنید مثال خوب، این مثال مثال متزاحمین متعادلین است که گفتیم عقلا وقتی دو متزاحم متعادل شدند عقل میگه مکلف مخیر است. مثال خو اذا دار الامر بین انقاض غریقین، اگر امر دائر شد بین نجات دو غریق، دو نفری که دارن غرق میشن، متساویین من جمیع الجهات، این دو نفرم از همه جهات با هم مساوی هستند، یعنی هیچ وجهی ما پیدا نکردیم که بگیم آقا نجات این یکی اهم از نجات اون دیگری. لا ترجیح لأحدهما علی الآخر شرعا من جهت وجوب الانقاض، از جهت وجوب انقاض هیچ ترجیحی برای یکی بر دیگری وجود نداره شرعا. فانه لا مناسه، این لا مناسه یعنی هیچ چاره ای نیست، لا چاره تا للمکلف من ان یفعل احدهما و یترک الاخر، بالاخره باید یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه، اگه هر دو رو هم بخواد ترک بکنه که معنا نداره، چون بالاخره میتونست جان یکی رو نجات بده اما نجات نداره، هر دو رو هم که نمیتونه انجام بده، پس باید یکی رو انجام بده یکی رو رها کنه. فهو على التخير عقلا بينهما المستكشف من خرج الشارع بذلك وموافقته على التخير، این المستكشف منه ارکانن دو تا انگار نائب فاعل داره، هم رضایت شارع به اون کشف میشه هم موافقت شارع بر تخیر کشف میشه، موافقت اصل به رضا بکنه. اذا عرفت ذلك، با این بیان فیکون من المهم جدا ان نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، یعنی باید مرجحات رو تشخیص بدیم. بله اگر هیچ کدوم بر دیگری مرجح نداشتن اونجا میریم سراغ تخییر، اما خود مرجحات رو تا جایی که میتونیم باید بریم سراغش. و من الواضح انه لابد ان تنتهی کلها الى اهمیت احد الحکمین عند الشارع. اگر بین این دوتا یکی اهم بود نزد شارع اون مقدم میشه. فل اهم عنده هو الارجح فی التقدیم. دوستان بزرگوار اینجا دیگه ما نمیریم سراغ این که روایت این دو حکم کدوم یکی راویش بگید اعدله، کدوم یکی با قرآن سازگارتره، کدوم یکی مخالف اهل سنته، کدوم یکی مطابق اهل سنته. اون مرجعات اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ چون قبلا عرض کردیم فرض ما این است که این دو دلیل هر دو حجتن و حجیتشون هم امی الان هم باقیه. یعنی چه حجیتشون باقیه؟ یعنی از جهت جعل شارع مقدس، شارع مقدس هر دو حکم رو جعل کرده و در مقام جعل و انشا ما هیچ مشکلی نداریم، به خلاف متعارضین که در مقام جعل و انشا مشکل داریم. و چون در مقام جعل و انشا مشکل داریم معناش این است که یکیش جعل شده یکیش جعل نشده. اونجا میریم سراغ اعدل بودن و افقه بودن و اینکه کدام یکی مطابق کتاب و کدام یکی مطابق سنت، اینا رو اونجا بحث میکنیم. فل اهم عنده هو الارجح فی التقدیم ولما کانت الاهمیت تختلف جهتها. آقا این اهم بودن یکی بر دیگری جهتش و منشأها مختلفه، فرق میکنه، مورد تا مورد باید بررسی بشه. فلا بد من بیان تلک الجهات. این منشأها و جهات اهمیت رو باید روش بحث کنیم و بیانش کنیم. و هی تستکشف به امور، کشف میشه این جهات به اموری که نذکرها علی الاختصار. حالا عرض کردم از این 6 تا شمارهی که شما میبینین 5 تاشو یه ضابطه داده. مورد ششم مواردیش که شارع یکی رو بر دیگری اهم میداند اما ضابطه ندارد. حالا ستایی که گفتیم بخونیم. 1. ان یکون احد الواجبین لا بدل له مع کون الواجب الاخر المزاحم له ذا بدل. اگر یکی از دو واجب بدل نداشت، مثل تشنه نجات دادن، معکون الواجب الاخر که وضو باشه تو مثال ما، المزاحم لهو که مزاحم است با اون نجات تشنه، زا بدل. وضو بدل داره اما نجات دادن تشنه در ما نحنفی الان بدلی ندارد. حالا سواء کان البدل اختیاری یا مثل خصال کفاره که میگن اگر کسی روزشو خورد یا 60 روز روزه بگیره یا 60 نفر رو اطعام بکنه یا یه بنده آزاد بکنه. اینجا دیگه دوستان شما بدل اختیاریه. بدل اختیاری یعنی چی؟ یعنی از ابتدا هر کدوم شد دلت بخواد میتونی انتخاب کنی. او اضطراری یا کف تیمم. بدل اضطراری دوستان یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اول باید بری سراغ وضو تا میشه وضو گرفت نوبت به تیمم نمیرسه و شما مختار نیستی به. بله اگر مضطر شدی نوبت به تیمم میرسه. این میشه بدل اضطراری. تو این که بدل اختیاری باشد یا اضطراری تفاوتی نمیکنه. بدل اختیاریش خیلی روشن هم هست. بدل اضطراریش اگر کسی انقلتی داشته باشه میگه آقا تا میتونی وضو بگیری تیمم نکن، الان بالاخره آب داری میتونی وضو بگیری، میگیم با وجود اینکه این آب رو واجب است در تشنه مصرف کنیم دیگه الان آبی نداریم برای وضو، لذا مستحبی. اونجا باید توجیهش کنیم. کل تیمم به نسبه الی الوضو و کل جلوس به نسبه الی القیام فی الصلاه، مثل نشستن نسبت به قیام در صلاه که نشستن بدله بگید اضطراری قیام است. یعنی تا میتونه انسان باید نمازش رو ایستاده بخونه. بله اگر نتونست اون وقت نوبت میرسه به اینکه نماز رو نشسته بخونه که این میشه بدله اضطراری. ولا شک فی ان ما لا بدل له، اونی که بدل ندارد، اهم ما له البدل قطعا عند المزاحمه، قطعا هنگام مزاحمت بین این دو ما لا بدل له اهم می شود از اونی که له بدل. و ان کان البدل اضطراریا، تو اختیاریش که روشنه، اگرچه بدل اضطراری هم باشه باز ما لا بدل له میشه اهم. چرا؟ لأن الشارع قد رخص في ترك ذی البدل الى بدله. خود شارع اجازه داده که ما صاحب بدل رو که وضو باشه تو مثال ما به بدلش تبدیل کنیم، ترکش کنیم الى بدل هل اضطراری عند الضروره. دوستان بزرگوار، الان که من یه تشنه ای رو میخوام نجات بدم و آب برای وضو نمیمونه اگر بدم به تشنه، الان من مضطر هستم برای تیمم یا نه؟ حضرت عباسی مضطر هست. اضطرار صدق میکنم. آخه اضطرار این نیست که من یک جان یکی رو به خطر بندازم که خودم میخوام با آب وضو بگیرم که. این آب رو اونجا که مصرفش کردم که واجبم هست مصرفش بکنم، طبیعتا دیگه مضطرم. یعنی الان عرفاً من اضطرار دارم برای این که بتونم وضو نگیرم و تیمم کنم. لأن الشارع قد رخص، یعنی جوز الشارع خودش اجازه داده در ترک ذل بدل الا بدل هل اضطراری عند الضروره، ولم یرخص فی ترک ما لا بدل له. اما اجازه نداده من این آب رو تو وضو مصرف کنم بعد بگم چی؟ بگم اونی که تشنه است خودش بره یه فکری برای خودش بکنه. ولا شک فی ان تقدیم ما لا بدل له، تقدیم اونچه که بدل براش وجود نداره، جمع بین تکلیفین فلامتصال. اینجا اگر من تشنه رو مقدم کردم، هر دو تکلیفم رو انجام دادم، یعنی هم تشنه رو نجاتش دادم، هم از این طرف نمازم رو خوندم با طهارتی که شارع میخواسته. فقط طهارت اختیاری نشد، شد طهارت اضطراری که تیمم باشه دون صورت تقدیم ذل بدل. اما اگر ذل بدل که وضو باشه من مقدم کردم با اون آب وضو گرفتم، یکیش از بین میره. فإن فیه تفویتا للأول بلا تدارک، اون تشنه رو نتونستم نجات بدم و اون واجب روی زمین باقی. خب این مورد اول. مورد دوم، ان یکون احد الواجبین مزیقا او فوریا. اگر یکی از دو واجب مزیق باشه یا فوری باشه، اینجا اونی که مزیق و فوریش میشه مقدم. مع کون الواجب الاخر المزاحم له موسعا، اما اون دیگری موسع توسعه داره. فان المزیق قبل فوری اهم من الموسع قطعا، اونی که مزیق یا فوریس اهم است از موسع قطعا. مثل دوران امر بین ازالت النجاس عن المسجد و اقامت الصلاه، البته فی ساعت وقتها، به شرط که ساعت 2 بعد ظهر باشه، نه اون آخر وقت که دیگه اگر من بخوام ازاله نجاست بکنم نمازم قضا میشه. اونجا دیگه عرض کنم خدمت شما، در واقع یکی فوریه یکی مزیق، دیگه طرف مقابلش موسع نیست. و هادستانی ینسق علال اول. این هادستانی ینسق علال اول یعنی چه ها؟ میخواد بگه این شماره 2 پشت سر همون شماره 1ه، در واقع زیر مجموعه همون شماره 1ی که بالا گفتیم به حساب میاد. چرا؟ لأن الموسع له بدل طولی اختیاری. در واقع دوستان وقتی شما میگید نماز ظهر از موسعه یعنی چی؟ بگید یعنی بدل داره، یعنی شما الان انجام ندی میتونی 10 دقیقه دیگه انجامش بدی، باز انجامش ندی میتونی نیم ساعت بعد انجامش بدی، یعنی بدل داره دیگه. این در واقع این شماره 2 میشه زیر مجموعه همون شماره 1. این که میگه هاذ الثانی ینسق علی الاول، در ردیف اولی پشت سر اولی، یعنی بازگشت این شماره 2 به همون یکی اولیه که گفتیم یکی بدل داره یکی بدل نداره. لأن الموسع له بدل طولی اختیاری دون المزیق والفوری. اما مزیق و فوری بگید بدل نداره. فتقدیم المزیق او الفوری جمع بین التکلیفین فی الامتثال دون تقدیم الموسع. اگر شما مزیق یا فوری رو مقدمش کنید، هر دو تکلیف رو انجام دادید. اما اگر موسع رو مقدمش کنید، فإن فیه تفویتا للتکلیف بالمزیق او الفوری بلا تدارک. اگر شما موسع رو مقدم کردید، باعث تفویت تکلیف نسبت به مزیق و فوری شدید بدون اینکه بخواد جبران بشه با جایی. مثل چی؟ و مثله، عذر میخوام یه مثال دیگه، مثالشو بالا زدیم. و مثله ما لو دار الامر بین المضیق والفوری که دوران الامر بین الصلات فی آخر وقتها و ازالت النجاس عن المسجد. دوستان این دوتا مثال چه ربطی به بحث ما داره؟ اونجایی که امر دائر بشه بین مزیق و فوری، مثل دوران هم بین صلات در آخر وقتش که چیه؟ مزیقه. و ازاله نجاست از مسجد که چیه؟ که فوری. یعنی آخر وقت شده من باید هم مسجد رو تطهیر بکنم هم نمازم رو بخونم، هر کدوم رو بخونم از اون دیگری جا میمونم. فَإِنَّ الصَّلَاةَ مُقَدَّمَةٌ إِذْ لَا تَدَارُكَ لَهَا. چرا دوستان این حرف رو میزنه؟ باریکلا. ببینید آقا فوریت یعنی چی؟ فوریت یعنی تو اولین ازمنه امکان. یعنی اگر من با توجه به اینکه نمازم داره قضا میشه برم اول نمازم رو بخونم بعد بیام ازاله نجاست بکنم، ازاله نجاست رو به صورت فوری انجام دادم یا نه؟ بازم به صورت فوری انجام دادم. چرا؟ چون یه واجب مضیقی در مقابلش بود. همینجا اگر مقابلش واجب موسع بود باز فوری انجام نداده بودم. چرا؟ چون میتونستم نماز رو ترکش بکنم چون موسعه و نکردم. یعنی انگار بی خودکی تأخیر انداختم. در واقع دوستان فوری معناش این است که نباید علکی و بی خود تأخیر انداخت، و وقتی در مقابلش واجب مضیقه شما بی خود تأخیر ننداختی و به واجب فوری عمل کردی. در واقع میخواد بفرماید بین واجب فوری و مضیق هم وقتی تضاهم اتفاق میفته شما باید مضیق رو مقدم کنید، چون فوری معناش این است که اولین ازمنه امکان انجام بشه، و اولین ازمنه امکان برای منی که در مقابلش واجب مضیق دارم بعد از واجب مضیقمه، غیر از اون نمیتونم چون واجبم از دست میره. اصلا فوری معناش همینه. اون یه حرف دیگر مثل نجات از باریکلا، نجات غریق. ببینید یه وقت آقا مثلا اگر بحث نجات غریق باشه که شما نمیتونی بری نماز رو بخونی برگردی، چون تا نماز بخونی و برگردی موضوع این واجب فوری از بین رفته. الان محل بحث ما اینجا نیست. اگر اینجا شد باید بریم سراغ حیث دیگر اهمیت، مثلا نجات جان انسان از نماز خوندن و قضا شدن نماز چون اهمه، ما بیایم این انسان رو نجات بدیم بعد نمازمون رو قضا بخونیم، او از حیث دیگری اهم است و درست هم هست. فرض ما جاییست که این فوری اگر شما به اندازه نماز واجبت که واجب مضیق شده تأخیر بندازید موضوعش از بین نمیره مثل نجات قریب. خب بریم سراغ مورد سوم. ان یکون احد الواجبین صاحب الوقت المختص دون الاخر. بین این دو واجب یکیش وقت مختص دارد، یعنی این زمانمون اختصاص به یکی داره طبق روال اولیه خودش. و کان کل منهما مضیقا، هر دو هم مضیق باشه. مثل کجا؟ کما لو دار الامر بین اداء الصلاه الیومیه فی آخر وقتها، مثل اونجایی که امر دائر است بین این که من نماز یومیه خودم را آخر وقت بخونم، ساعت 6 بعد از ظهر شده، 6 و 10 دقیقه هم اذانه، 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، یا غروب آفتابه. و بین صلات الآیات فی ضیق وقتها، تو همون 10 دقیقه نماز آیات هم باید بخونم که اگر نماز آیات رو نخونم نماز آیات قطع میشه. خب حالا اینجا کدوم یکی از این دوتا دوستان صاحب وقت مختصه؟ نماز یومیه صاحب وقت مختصه، و ایشون میفهمد این مقدمه. حالا چرا مقدمه؟ میگه لأن الوقت لما کان مختصا بالیومیه فهی اولا بهی عند مزاحمتها بما لا اختصاص له فی اصل تشریعه بالوقت المعین. این وقت وقتی اختصاص داره به نماز یومیه این اولاست به این وقت، یعنی نماز یومیه اولاد به این وقت هنگامی که مزاحمت کنه این نماز با اون چه که اختصاصی برای او در اصل تشریعش به این وقت معین ندارد. و انما اتفق حصول سببهی فی ذالک الوقت، این نماز آیات به صورت اتفاقی در این وقت بر من واجب شده و تضییق وقت ادائه. بله 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 اصفش کنید به اتفاقه. و تضیق وقت ادائه، وقت ادائش ضیق شده و مضیق شده.
و مسئله تو تقدیم الیومیه علا صلات الآیات ازا تضیق وقته مامعن، مسئله تقدیم نماز یومیه بر نماز آیات وقتی وقت هر دو ضیق شده معن، امر اجماعی متفق علیه ولا منشأ له الا اهمیت ذات الوقت المختص المفهومه من بعض الروایات. دوستان بزرگوار، از این کلمه مسئله تو این دو خط رو که بگذارید کنار، جدای از این که ما روایت داریم که نماز یومیه رو بر نماز آیات مقدمش کنید، شما این چیزی که ایشون فرمود میفهمیدش یا نمیفهمیدش؟ ها؟ اهم بودن رو میشه به صرف این که یکی صاحب وقت مختص ما بگیم این اهمه؟ ببینید، نماز یومیه رو آخر وقتش میگیم این وقت اختصاص به نماز یومیه داره، نماز آیات هم همین وقت واجب شده اما به طور اتفاقی تو این وقت واجب شده، این وقت اختصاصی به نماز آیات نداره. ایشون میفهمد صرف این که این زمان اختصاص به نماز یومیه داره، نماز یومیه میشه اهم. این دو خط آخر میگه آقا این بحث اجماعیه که ما مقدمش میکنیم، اگه اجماع باشه و اجماع هم حجت باشه، کاشف از رأی معصوم باشه، میذاریم رو چشم. بعد میگه روایت داریم المفهومتو من بعض روایات، اگه مفهوم از روایات باشه بازم میذاریم رو چشممون، بحثی نداریم. اما جدای از روایت و جدای از اجماع، صرف اختصاص وقت باعث اهمیت باشه قابل فهم نیست. یعنی من نمیفهممش. ببینید، عرض کردم اجماع باشه هیچ بحثی نداریم، روایت باشه بازم بحثی نداریم. لولا الاجماع، لولا روایت، یه کسی بخواد بگه آقا این وقت اختصاص به نماز یومیه داره اما نماز آیات این وقت مختص به اون نیست، همین باعث اهم بودنش بشه. این ظاهرا وجهی نداره. حالا اگر یه واجب دیگری اومد که از نماز یومیه واجب تر بود، ولو این وقت وقت الان شما چی میگید بین عرض کنم نجات غریق در اون آخر وقت و نماز یومیه؟ اینجا هر جفتش لا تدارک کلنه دیگه، هر دو مضیفه. باریکلا، با اینکه زمان اختصاص به چی داره؟ اختصاص به نماز یومیه داره. پس معلوم میشه صرف این که این زمان اختصاص به نماز یومیه داره، این باعث نمیشه که ما اینو مقدمش کنیم. بله، ممکنه ما نسبت به نماز یومیه و نماز آیات به خصوص روایت داشته باشیم، اجماع داشته باشیم، خب حرفی نیست. اما لولا روایت و لولا اجماع، صرف این که وقت مختص بخواد یکی را اهم قرار بده و جلوتر قرار بده، ظاهرا قابل فهم حالا اقل برای من نیست. این وجه سوم ایشون بیشتر رفته سراغ اون اجماع و روایات، یعنی خاصه از اجماع و روایات اینو تشخیص بده، اونم توی مورد خاصه، یعنی توی مورد خاص که نماز یومیه و نماز آیاته. خب ما روایت داریم، میگه اون چون روایت داره مقدمش کنه، نه به خاطر اختصاص. این دیگه حالا این عرض کنم برداشت خود ایشونه که منشأی نداره مگر اهمیت ذات وقت. واجب مضیفه دیگه؟
نه،
الان صحبت اون سر اینه که هر دو مضیفه.
نه، مضیفه
هم فوری نیست، اما مضیق شده دیگه. فرض بکنید شما تو 40 دقیقه میتونستید نماز آیات رو بخونید، الان 5 دقیقه آخره، که اگه 5 دقیقه بگذره نماز قضا میشه. اختصاص چه خصوصیتی داره؟ میدونم این قید اضافه چه به درد میخوره، نماز یومیه هر روزیه اما نماز آیات هر روزی نیست، یه هر روزی بودنش اهمیت چقدر نشون میده؟
نه، این شده.
همینو میخوام بگیم هیچ اثری تو اهمیت نداره. نگید آقا این خصوصیتیه. خب بله، خصوصیت نماز آیات هم خیلی خصوصیت داره که نماز یومیه نداره، نماز یومیه هم خیلی خصوصیت داره که نماز آیات نداره. یه خصوصیتی بیارید که سبب اهم بودن بشود، این که زمان اختصاص داره. بالاخره الان نماز آیات هم همین زمان شده واجب، حالا زمان مختص باشه یا نباشه چه اثری داره تو اهم بودن؟ صرف این چرا شما دلیل اهم بودن قرار میدید؟ ما اینو متوجه نمیشیم. بله؟
ببین اگر چرا اگر امکان پذیر باشه که شما یک طرف رو با بخشی از دیگری جمع بکنید اونجا که باید جمع بکنید، یعنی شما بگید آقا من نماز آیاتم رو بخونم بعدش فرصت برای نماز عصر میشه ولو نماز ظهر دیگه وقتش گذشته، هر دو رو بخونم، یعنی هم نماز آیات رو بخونم همون رو. نه یه وقته اینجوری نیست، مثلا طرف نماز آیات رو بلد نیست چون 5 تا رکوع داره طول میکشه، میگه آقا نماز آیات من 10 دقیقه طول میکشه، نماز ظهر هم 10 دقیقه. با این فرض شما چی میگید؟ ایشون مثلا نماز یومیه مقدمه چون وقتش مختصه، ما میگیم اگه روایت داریم رو چشمون نذاریم هیچ. مثلا اینجا تدارک نداره دیگه، قضا که تدارک نیست آقا، نفرمایید نخیر تدارک، اگه تدارک بود که نماز یومی هم تدارک داره. من عرض میکنم نماز یومی هم که تدارک داره، مگه نماز یومی هم
قریق تدارک نداره؟
اب نداره، به قریق کار نداره که الان تدارک داره. اصلا نماز قضا رو ما تدارک نماز عدا حساب نمی کنیم، تدارک نیستیم، نماز ادایی از بین رفت. یادتون باشه تو بحث الفاظ اینو بحث کردیم که اصلا نماز قضا به امر جدید است یا به همون امره، این تو این اختلافه، یعنی اون یه واجب دیگه است برای خودش، وقتی نداره به تدارکی. تدارک وقتی است که شما همون الان واجب ادایی من از بین رفت، من یه واجب داشتم واجب ادایی من از بین رفت تمام شد، کما اینکه قریقم هم همینطور از بین میره. آن به خاطر اینکه تو مورد ششم خواهیم گفت که نجات غریق، نجات جان انسان، ما از مجموعه شریعت استفاده میکنیم که از مثل قصد نکردن، مثل نماز خوندن در یک وعده خاص اهمه، اینو از جای دیگه اهم بودنش رو تشخیص دادیم. خیلی خوب، حالا ما نرفتیم، ما میدونیم که این هست یا نه، این تو ششم میخونید نترسید میرسید بهش. ببینید عمق چه که اصلا شما مثال منو بذارید کنار، آقا تو مثال مناقشه نکنید، این مثال هم که بذارید کنار، سوال بین نماز یومیه و نماز آیات، شما میگید نماز یومیه اهمه چون وقتش اختصاصیه، من عرض میکنم این که وقتش اختصاصیه چه دلیل میشه بر اهم بودن؟ کدوم عرف میگه؟ کدوم نگاه، کدوم روایت؟ ببینید اگر روایت تو خصوص نماز آیات و نماز یومیه بگه، این معناش این نیست که به خاطر وقت مختص بودن گفته، چه بسا یه جای دیگه هم چه اتفاقی بیفته اینو نگه. اگر تو روایت تصریح بکنه چون وقتش عرض کنم اختصاصیه، از باب روایت میپذیریم، اما جدای از اجماع و روایت ما نمیفهمیم که اختصاص وقت باعث اهمیت بشه. شما بگید آقا نماز و یومی هر روزیه، من هر روز برم واجبه، اما نماز و آیات سالی دو بار برم واجبه، خود همین باعث اهمیتی میشه، اینا باعث اهمیته؟ همینجور که این نماز و یومیه که هر روزیه باعث اهمیت نیست، وقت اختصاصی هم خودش به خودی خود باعث اهمیت نیست. از مثالم که بگذرین، من عرض میکنم اصل اختصاص وقت دلیل بر اهم بودن نیست.
مورد اول هم
چون نه چون بدل داره،
نه
ببین مسئله دیگه که خودش اجازه داده،
نه
اجازه داده. چرا؟ چرا نتیجه رو گرفتیم؟ بگید چرا؟ سوال کنید بگید چرا؟
من فرض می‌کنم بگم نتیجه نمی‌دید.
نمیشه. میدونی چرا؟ چون زابدله. نه. اصلا وقتی میگی زابدله میدونی یعنی چی؟ وقتی میگی زابدله یعنی هر جا مضطر شدی وضو نگی تیمم بکن. حالا سوال. نه خیر، معنیش ما از روایت این استفاده نمی‌کنیم آقا. دقت کنید، این که شما میگید مضطر تکوینی به این معنا که شما اگر این آب جان خودت هم نجات میده، بازم شما تیمم بکنی و اینو بخورش، یه مصلحتی از بین رفته، ما اینو قبول نداریم. اضطرار یعنی اضطرار عرفی. الان شما جیری، ولو این آب رو میخواد یه گوسفند بخوره، اما جیری دیگه، این آب رو گوسفند میخواد، تشنه،
نه مسلحت هم فوت بشه خودش اجازه داده. مسلحت از جیب من فوت نمیشه.
این فوت نمیشه.
نه از جیب من که بخوام بگم آقا من اینجا ضرری میکنم نه.
همین قاعده
همین قاعده که مسلحت فوت میشه
میشه
حالا
به دست
من
در اون بازی
کمتر از مسلحت
فوت میشه و در
اینجا ما دیگه ممکنه
این کنیم
که شارژ بگیریم.
آخه
این مسلحت ها که قابل خط کشی و سانتی متر و ترازوی نیست که. ما الان جدای از بحث مسلحت بخوام بگیم خود شارعه مقدس گفت در فرض اضطرار شما میتونی به جای وضو تیمم کنی و من الان مضطرم. به مسلحتم کار ندارم. مسلحت هر چی میخواد بشه بشه. الان شارعه من چی گفت؟ گفت آقا نجات جان این انسانی که تشنه است لازمه. از حرج و سختی در آوردنش لازمه. این فرض اینه که واجبه دیگه. ولی اگه طرف حالا یه تشنگی معمولی داره یک کیلومتر مرتر هم آب دست میاره که اونو که نمیگیم که فرض که واجبه. این طرف اگر شد واجب وضو هم واجب اما وضو زابدله طبیعتا اگر این شد واجب و من آب رو برای تشنه مصرف کردم اینجا مضطرم برای تیمم. یعنی با وجود این فرد تشنه عرف میگه آقا تو اضطرار به تیمم داری و همین مقدار کفایت میکنه. فرض این است که وضو رو در فرض اضطرار من میتونم ترکش کنم. جلسه قبل بحث کردیم اگر فقیهی معتقد شد اون دلیلی که القرآن تو لکل امر مشکل داریم در ما نهنفی در فرض تضاهم هم میاد طبیعتا بعد از قرعه باید این حرف رو بزنیم. یعنی اگر قرعه یه وقت هست قرعه امکان پذیره و ما از جهت فقهی به این نتیجه رسیدیم که جای قرعه از قرعه میدازیم اون بحثی نیست. اما لولا این که ما قرعه بخوایم بندازیم یا به خاطر اینکه امکانش نیست مثل اینکه دو نفر دارن قرعه میشن تا تو قرعه بندازی جفتشون از بین رفتن یا نه به خاطر اینکه از جهت شرعی میگیم این قرعه جاش اینجا نیست. حالا اینو تو فقه باید بحث بکنیم. لولا بحث قرعه داریم این بحثا رو مطرح میکنیم و الا اگر یک کسی در فقه به این نتیجه رسید که این موارد رو باید قرعه بندازیم طبیعتا از بحث ما خارج میشه. مورد چهارم دوستان بزرگوار ایشون میفرماد مورد چهارم اونجاییست که یکی از دو واجب ما وجوبش مشروط به قدرت عقلیه و دیگری وجوبش مشروط به قدرت شرعی. ببینید آقا همه واجبات ما مشروط به قدرت عقلیه هستن. یعنی هیچ واجبی شما ندارید که مشروط به قدرت عقلیه نباشه. بالاخره انسان اگه قادر نباشه طبیعتا تکلیفم چیه؟ ساقطه. عقلا ساقطه و هیچ احدی نمیگه در فرض عدم قدرت عقلی عرض کنم باز هم فعل واجبه. اما بعضی از واجبات مشروط شدن به یک قدرت خاص شرعی. آه مثل چی؟ مثل عرض کنم خدمت شما حج که خاص حج مشروط شده به قدرت عقلی در حد استطاعت میخوام قدرت شرعی در حد استطاعت. یعنی شارع مقدس میگه آقا تو اگر مستدی شدی این مستدی معنی قدرته اما قدرت با یک ویژگی های خاصی که خود شارع مقدس معین کرده نه اون قدرت عقلی که امکان عقلیش وجود داشته باشه. بالاخره طرف زندگیش برا باشه خونه داشته باشه عرض کنم وسیلهشو داشته باشه زندگیش لنگ نباشه مازاده بر اونها اگر پولی برای حج داره یا آقا مستطیعه. حالا اگر دو تا واجب که با هم دیگه تضاهم کردن یکی مشروط به قدرت شرعی بود اما دیگری نبود اون دیگری که نبود طبیعتا فقط مشروط به قدرت عقلی ایشون میفرماد در اینجا اون واجب مطلق که قدرت شرعی توش اخذ نشده مقدم است بر واجب مشروط. من مثال براتون بزنم. ببینید اگر بین انفاق پول در راه حج مصرف پول در راه حج یا پرداخت دین تضاهم اتفاق افتاد این آقا الان یه طلبکاری داره باید پول این طلبکار رو پرداخت بکنه از اون طرف هم حج برش واجب شده باید حج رو مثلا انجام بده یه پولی داره میتونه با این پول بره حج میتونه با این پول بره دینش رو پرداخت بکنه ایشون میفرماد با توجه به اینکه در واجب مشروط مثل حج که مشروط عرض کنم وجوبش به استطاعت و قدرت، اینجا با وجود این دین که باید این پول رو در دین مصرف بکنه و این وجوبش مشروط به قدرت شرعی نیست، قدرت عقلی درش کفایت میکنه، با وجود این میگیم اصلا این آقا حج برش واجب نشده، چون استطاعت و قدرت شرعی که شارع براش عقد کنم عقد کرده وجود نداره، یعنی حج اصلا برش واجب نشده. در واقع دوتا واجب تضاهم نکردن با وجود اینکه یکی واجب مشروط به قدرت شرعی است و یکی واجب مشروط به قدرت عقلی، اصلا تضاهمی اتفاق نمیفته، از ریشه این تضاهم به هم خورده. فقط ممکنه شما بگید آقا بالاخره اون طرف هم مشروط به قدرته، یه کسی بگه آقا چون این پول رو من میخوام تو راه حج مصرف کنم دیگه پولی ندارم که بخوام دین بدم، و وقتی پولی ندارم که دین بدم، دین بر من واجب نیست. اینو چجوری جواب بدیم؟ جداگانه میفرماید نگاه کنید، چهار ان یکون احد الواجبین وجوبهم مشروطا بالقدرت الشرعیه دون الاخر، یکی واجب مشروط به قدرت شرعی باشه اما دیگری نه. و المراد من القدرت الشرعیه هی القدرت المعقوزه فی لسان الدلیل شرطا للوجوب، مثل حج که مشروط است وجوبش به استطاعت و امثالی، و مع فرض المداهمه بینه و بین واجب آخر، بین حج که واجب مشروط به قدرت شرعی است و بین واجب دیگر که وجوبش غیر مشروط است بالقدره، البته وقتی میگیم غیر مشروط مرادمون به قدرت شرعی است دیگه، و الا قدرت عقلی که همه واجبات مشروطن، لا یحصل العلم به تحقق ما هو شرط فی الوجوب، اون چه شرط در وجوب است برای حج علم به تحققش پیدا نمی کنیم، لاحتمال ان مداهمته للواجب الاخر تكون صالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب، با وجود دین من اصلا قدرت برای حج ندارم، و ما عدم یقین به حصول شروط الوجوب، وقتی یقین ندارم که شرط وجوب حج حاصل شده، لا يحصل اليقين به اصل التکلیف، اصل تکلیف یقینی نیست، فلا یزاهم ما کان وجوبه منجزا معلومه، با دین که وجوبش منجز و معلومه تضاهمی ایجاد نمیشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
نه، بتونم.